پس چه وقت انتخابات ما پیروز شده یا شکست خورده؟ دانیال باب 4 آیه 1. داستان طولانیه. میخوایم روی همش کار کنیم و وقتی تموم شد میخوام 2 درس از متن بهتون بدم که فکر میکنم باعث تشویقتون بشه. این باب با 1 نامه سرگشاده از سوی نبوکدنصر پادشاه بابل به تمام دنیای شناخته شده اون زمان شروع میشه. او خودش رو پادشاه تمام دنیای شناخته شده میدید. پس یه نامه برای همه نوشت، چون اتفاقی افتاده بود که میخواست همه دربارش بدونن. پس نامه اینطور شروع میشه: از نبوکدنصر پادشاه به تمامی قوم‌ها و امت‌ها و زبان‌ها که بر تمامی زمین ساکنند. زمین در این باب مورد تاکید قرار گرفته. 10 بار زمین نوشته شده، در ضمن 16 بار آسمان نوشته شده. پس از طریق تکرار زمین و آسمان موضوعی رو میفهمیم و موضوع اینه که یک پادشاه تمام زمین هست، نبوکدنصر، یک پادشاه آسمان هست. اگر به آیه 37 نگاه کنید، خدا در این آیه پادشاه آسمان ها خوانده شده و این داستان واقعا درباره پادشاه زمین و پادشاه آسمان و اینکه چطور به هم ارتباط دارن هست. نبوکدنصر میگه این چیزیه که میخوام به تمام زمین بگم. سلامتی شما افزون باد. من مصلحت دانستم که آیات و عجایبی را که خدای تعالی به من نموده است بیان نمایم. او خدا را در تمام این باب خدای تعالی خطاب میکنه. 6 بار خدا را اینطور خطاب میکنه، بیشتر از هر باب دیگه‌ای در کتاب دانیال. و میگه خدای تعالی معجزاتی رو به طور خاص برای نبوکدنصر انجام میده و حالا او میخواد این چیزها رو برای همه آشکار کنه، میخواد داستان معجزات خدا رو برای همه تعریف کنه. آیات او چقدر بزرگ و عجایب او چقدر عظیم است. زیر خط بعدی رو خط بکشید اگر در کتاب مقدساتون علامت میزنید. ملکوت او ملکوت جاودانی است و سلطنت او تا ابدالآباد. این پایان نام است. حالا داستان پشت آیات و عجایبی که خدا براش انجام داد رو برامون تعریف میکنه. آیه 4: من که نبوکدنصر هستم در خانه خود مطمئن و در قصر خیش خرم میبودم. اغلب مفسرین باور دارند که این نامه یا این واقعه در سال 34 سلطنت نبوکدنصر پادشاه رخ داده. او به مدت 43 سال پادشاه بابل بود و این بهترین بخش زندگیشه. این قله کامیابی برای امپراتوری بابلی هاست. او مطمئن و خرم بود. آیه 5: خوابی دیدم که مرا ترسانید. پس در میان رضایتمندی و کامیابیش ترسان شده بود. و فکرهایم در بسترم و رویاهای سرم مرا مضطرب ساخت. پس فرمانی از من صادر گردید که جمیع حکیمان بابل را به حضورم بیاورند تا تعبیر خواب را برای من بیان نمایند. آنگاه مجوسیان و جادوگران و کلدانیان و منجمان حاضر شدند و من خواب را برای ایشان باز گفتم، لیکن تعبیرش را برای من بیان نتوانستند نمود. در این فکرم که دانیال کجاست؟ او باید میبود، او میتونست این کارو بکنه. آیه 8: بالاخره دانیال اومد. دانیال که موافق اسم خدای من به بلتشسر مسماست و گوش کنید، روح خدایان قدوس در او می باشد، در آمد و خواب را به او باز گفتم. روح خدایان در او می باشد. نبوکدنصر زبان درست و بلد نبود. او چند خدا باور بود. فکر می کرد خدایان زیادی وجود دارند. یک تا پرست نبود. به یک خدای شخصیتمند باور نداشت. پس چیزی در دانیال دید و چیزی که دید قدرت روح القدس بود، حکمت و عطایای روح القدس بود. او این رو در دانیال دید و چون زبان درست رو نداشت اشتباه بیانش کرد، اما داشت به روح القدس اشاره میکرد و گفت روح خدایان در او میباشد. این عبارت 3 بار توسط نبوکدنصر برای توصیف دانیال استفاده شده. او واضحا تحت تأثیر روحی که در دانیال بود قرار گرفته بود، که فکر میکنم خیلی هم عالیه. نبوکدنصر ادامه میده که ای بلتشسر رئیس مجوسیان، چون میدانم که روح خدایان قدوس در تو میباشد و هیچ سری برای تو مشکل نیست، پس خوابی که دیدم و تعبیرش را به من بگو. رویاهای سرم در بسترم این بود. حالا رویا شروع میشه که نظر کردم و اینک درختی در وسط زمین که ارتفاعش عظیم بود. این درخت بزرگ و قوی گردید و بلندیش تا به آسمان رسید و منظرش تا اقصای تمامی زمین بود. برگهایش جمیل و میوهش بسیار و آذوقه برای همه در آن بود. حیوانات صحرا در زیر آن سایه گرفتند. و زیر این کلمات خط بکشید: مرغان هوا بر شاخه هایش مأوا گزیدند و تمامی بشر از آن پرورش یافتند. پس یک درخت زیباست که تا اقصای تمام زمین پیش رفته و حیوانات و پرندگان رو پرورش و خوراک میده، که ما احتمالاً حدس میزنیم نمایانگر انسان هاست. آیه 13: در رویاهای سرم در بسترم نظر کردم و اینک پاسبانی و مقدسی از آسمان نازل شد، یک دیدبان یا فرشته، که به آواز بلند ندا در داد و چنین گفت: درخت را ببرید و شاخه هایش را قطع نمایید و برگ هایش را بیفشانید و میوه هایش را پراکنده سازید تا حیوانات از زیرش و مرغان از شاخه هایش آواره گردند. لیکن کنده و ریشه هایش را با بند آهن و برنج در زمین در میان سبزه های صحرا واگذارید. پس این درخت با شکوه بریده میشه، شاخه هاش قطع میشن، پرنده ها پروازکنان دور میشن، حیوانا فرار میکنن، اما میگه کنده شو نگه دارید، بگذارید کنده باقی بمونه و با آهن ببندینش. یه بند آهن دورش گذاشته شد، ظاهرا برای اینکه از دونیم شدن کنده جلوگیری کنه. و او خب حالا از درخت به یک انسان پیش میریم. هنوز همون رویاست. درخت استعاره‌ای برای یک شخصه و حالا میخواد توصیف کنه که برای اون شخص در رویا چه اتفاقی میفته و از شبنم آسمان تر شود. به بیان دیگه بگذار با محیط طبیعی زندگی کنه و نصیب او از علف زمین با حیوانات باشد. دل او از انسانیت تبدیل شود و دل حیوان را به او بدهند و هفت زمان بر او بگذرد. هفت زمان چقدره؟ تصور کنید به نوجووناتون بگید در هفت زمان برای نهار میبینمت. اصلا نمیدونن کی باید بیان. میتونه هفت سال باشه. بعضیا باور دارن که این هفت سال هست، اما ممکنه نباشه. ممکنه به معنای هفت هفته یا هفت ماه باشه، ولی ما نمیدونیم. این یه مسئله مبهمه. هفت عددی برای کماله. پس اغلب مفسرین باور دارن که این یعنی در زمانی مشخص وقتی این آزمایش کامل شد تموم میشه. یک نقطه پایانی براش هست و وقتی تکمیل شد به پایان میرسه. آیه 17: این امر از فرمان پاسبانان شده و این حکم از کلام مقدسین گردیده است تا زندگان بدانند که حضرت متعال حکمرانی میکند. حکمران یعنی حاکم. این موضوع اصلی این کتابه. یادتون هست که درباره این واقعیت صحبت کردیم که خدا در پشت خانه هست، خدا در پشت صحنه است، خدایی که به شکلی باور نکردنی به این دنیایی که آفریده علاقمنده و او در جلوی خانه هم بسیار فعاله و حاکم مطلقه، حکمرانه. حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی می کند. او پادشاه، نه فقط پادشاه آسمان ها، بلکه او پادشاه همه سلطنت ها در اینجا هم هست. و زیر این کلمات رو خط بکشید: و آن را به هر قیمتی که می خواهد می دهد و پسترین مردمان را بر آن نصب می نماید. آیه 18: این خواب را که من نبوکدنصر پادشاه هستم دیدم و تو ای بلتشصر تعبیرش را بیان کن، زیرا که تمامی حکیمان مملکتم نتوانستند مرا از تعبیرش اطلاع دهند، اما تو میتوانی، چون که روح خدایان قدوس در تو میباشد. آنگاه دانیال که به بلتشصر مسمی میباشد ساعتی متحیر ماند و فکرهایش او را مضطرب ساخت. فکر میکنی چرا ترسیده بود؟ او ترسیده بود چون میدونست که رویا چه معنایی داره و این خبر بدی برای نبوکدنصر بود و او مجبور بود بهش بگه. پس پادشاه متکلم شده گفت: ای بلتشصر، خواب و تعبیرش تو را مضطرب نسازد. بلتشصر در جواب گفت: ای آقای من، خواب از برای دشمنانت و تعبیرش از برای خصمانت باشد. به جای تو، حالا تعبیرش، درختی که دیدی که بزرگ و قوی گردید و ارتفاعش تا به آسمان رسید و منظرش به تمامی زمین و برگ‌هایش جمیل و میوه‌اش بسیار و آذوقه برای همه در آن بود و حیوانات صحرا زیرش ساکن بودند و مرغان هوا در شاخه‌هایش مأوا گزیدند، ای پادشاه، آن درخت تو هستی. خیلی خوب، پس نبوکدنصر اون درخت در رویاست، زیرا که تو بزرگ و قوی گردیده ای و عظمت تو چنان افسوده شده است که به آسمان رسیده و سلطنت تو به اقصای زمین. آیه 23: و چون که پادشاه پاسبانی و مقدسی را دید که از آسمان نزول نموده، گفت: درخت را ببرید و آن را تلف سازید. لیکن کنده ریشه هایش را با بند آهن و برنج در زمین در میان سبزه های صحرا واگذارید و از شبنم آسمان تر شود و نصیبش با حیوانات صحرا باشد تا هفت زمان بر آن بگذرد. دانیال گفت: خیلی خوب، رویا را فهمیدم و حالا نوبت به تعبیر میرسه. ای پادشاه، تعبیر این است و فرمان حضرت متعال که بر آقایم پادشاه وارد شده است همین است که تو را از میان مردمان خواهند راند و مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و تو را از شبنم آسمان تر خواهند ساخت. واژه علف اینجا در زبان آرامی آساب هست که نه فقط شامل علف میشه، بلکه همچنین شامل سبزیجات و گیاهان دارویی هم میشه. او قرار نبود فقط علف بخوره. و هفت زمان بر تو خواهد گذشت تا بدانی. پس فصلی میگذره، یک دوره آزمایش میگذره تا چیزی رو بدونی. او چی رو باید میدونست؟ زیر این خط بکشید: تا بدانی که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی میکند و آن را به هر که میخواهد عطا میفرماید. آیه 26: و چون گفتند که کنده ریشه های درخت را واگذارید، پس سلطنت تو برایت برقرار خواهد ماند بعد از آن که دانسته باشی که آسمان ها حکمرانی میکنند. آسمان ها مترادفی برای خدای آسمان هاست. آیه 27: لحظای پادشاه، نصیحت من تو را پسند آید و گناهان خود را به عدالت فدیه بده. حالا دانیال از تعبیر خبر بعد و انتقالش به پادشاه به نصیحت کردن پادشاه حرفش رو تغییر میده. چه فکر میکرده؟ فکر میکنم دانیال فکر کرده من که به هر حال زندگیمو از دست میدم، پس حداقل یکم نصیحتش کنم و سعی کنم کمکش کنم. پس لطفاً نصیحت منو گوش بده، گناهان خود را بشکن، ترک کن، فدیه بده، به عدالت و خطایای خیش را، اینجا گناه خاصه، به احسان نمودن بر فقیران فدیه بده. نبوکدنصر به بیرحم بودن نسبت به فقرا و مطرودان مشهور بود. او به شهرها می رفت و قطعا شهرها را نابود می کرد، دیوارها را خراب می کرد، معابد اون شهرها را تخریب می کرد، برای شهرها سقوط بود. باهوشترین دانش آموزای جوونشون رو به دربار خودش می برد و هر کس دیگه ای رو هم به عنوان کارگران برده می گرفت تا سلطنت باشاکوهش رو بسازه. او بیرحم بود و دانیال گفت پادشاه من یه فکری دارم، شاید این اتفاق برات نیفته، شاید درخت بریده نشه، شاید در نهایت مثل یه حیوان علف نخوری، شاید اگر از گناهت برگردی. این چیزیه که در آخر این آیه میگه که شاید باعث طول اطمینان تو باشد. خدا با دادن یه فرصت بهش فیاض بود. به آیه 28 نگاه کنید. این همه که در رویا پیشگویی شده بود، این همه بر نبوکدنصر پادشاه واقع شد. حالا به بقیهش گوش کنید. حالا 12 ماه بعد از اون، آیه 29، بعد از انقضای 12 ماه او بالای قصر خسروی در بابل می خرامید. پس قصر پادشاهی یک سقف صاف داشته و وقتی روی اون سقف می نشست به باشکوه ترین شهر در تمام دنیا نگاه می کرد. از بالا به خیابون با صفوف منظم نگاه می کرد که به قصرش می رسید و از سنگ آهک ساخته شده بود. باشکوه بود و در هر دو سمت در تمام مسیر شیرهای تراشیده شده زیبایی بود. از اول تا آخر اون خیابون زیبا بود. در انتهای خیابون شما باغهای معلق بابل رو می دیدید. آیا تا به حال درباره شنیدید؟ این یکی از عجایب هفتگانه دنیای باستانه. نبوکدنصر در واقع اونها رو برای همسرش ساخت. اونها باشکوه بودند. بعد در کنار باغها معبد بزرگ مردوک بود که باشکوه ترین معبد روی زمین که او برای خدای خودش مردوک ساخته بود. در کنار معبد بزرگ برجی بود که ارتفاعش حدوداً 87 متر بود و میتونستید از هر جای شهر اونو ببینید. 53 معبد دیگه هم بود که زیبا و باشکوه بودند. وقتی به شهر باشکوهش نگاه میکرد، در تمام اطراف شهر دو دیوار همسان کوچکتر که درون دیوارهای بزرگتر برای محافظت بیشتر بود میدید. در بیرون از اون دو دیوار کوچکتر دو دیوار همسان بزرگتر بود که بلندیشون به چیزی بیش از 85 متر میرسید. دیوارهای عظیمی بودند. 8 دروازه باشکوه داشت. این شهر فوق‌العاده بود. یک روز در بالای قصر خودش بود و نگاه کرد و گفت مرد من چقدر خوبم. دقیقا اینطور نگفت. چیزی که گفت اینه، در آیه 30 اینطور میگه، آیا این بابل عظیم نیست که من آن را برای خانه سلطنت به توانایی قوت و حشمت جلال خود بنا نمودم؟ خدا از طریق انبیا واضحا فرموده که من جلالم را با هیچ کس تقسیم نمی کنم. من جلالم را با هیچ کس تقسیم نمی کنم، حتی با تو نبوکدنصر، هر چقدر هم که فکر می کنی بزرگ هستی. آیه 31. این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود که آوازی از آسمان نازل شده. این صدای خداست. گفت ای پادشاه نبوکدنصر، به تو گفته می شود که سلطنت از تو گذشته است و تو را از میان مردم خواهند راند و مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و 7 زمان بر تو خواهد گذشت تا بدانی که زیر این خط بکشید. حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی می کند و آن را به هر که می خواهد می دهد. در همان ساعت این امر بر نبوکدنصر واقع شد و از میان مردمان رانده شده مثل گاوان علف می‌خورد. خیلی خوب، اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اغلب افراد باور دارند و در واقع جلوتر در متن به ما میگه که او سلامت فکریش رو از دست داد، در هم شکست، با نوعی بیماری ذهنی که بلافاصله سراغش اومد درگیر شد. در گذشته در اون زمان نه بیمارستان روانی بود نه روانپزشک یا درمانگر، کسی نبود که نسخه‌ای بده که بتونید شدت رو کاهش بدید که بیشتر رنج نکشید. در اون روزها اگر از بیماری ذهنی رنج می بردید، مطرود می شدید و اخراجتون می کردند و حتی اگه پادشاه کل زمین هم بودید از این قاعده مستثنا نبودید. پس نبوکدنصر بیرون انداخته می شه و بیرون در بین حیوان هاست و خدا فرمود که زمان کامل بر تو خواهد گذشت تا بدانی که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی می کند. و بدنش از شبنم آسمان تر می شد تا مویهایش مثل پرهای عقاب بلند شد و ناخونهایش مثل چنگالهای مرغان گردید. تا حالا کسانی رو دیدید که شاید مدت زیادی رو بی خانمان بودند و موهاشون ژولیده و بلنده؟ او الان این شکلیه، پس موهاش شبیه پر شده و اگه کسی رو دیده باشید که ناخوناش رو کوتاه نکرده و وقتی میبینیدش انگار بلندترین ناخونهای دنیا رو داره. اتفاقی که میفته اینه که ناخونها کج و موج میشن، درسته؟ و اونقدر بیرون بوده که ناخونهاش همه کج شده بودن و خمیده بود و شبیه حیوان شده بود، فقط بین حیوانها نبود. و بعد از انقضای آن ایام، بعد از تکمیل 7 زمان، من که نبوکدنصر هستم، چشمان خود را به سوی آسمان برافراشتم، یعنی برای کمک به آسمان نگاه کردم، یعنی به آسمان نگاه کردم و شناختم که خدای پشت خانه حکمرانی میکنه. نهایتاً اعتراف میکنه که پادشاه آسمان بر پادشاهان زمین حکمرانی میکنه. بعد از انقضای آن ایام، من که نبوکدنصر هستم، چشمان خود را به سوی آسمان برافراشتم و عقل من به من برگشت، به همون سرعتی که خدا ازش گرفته بود بهش برگردوند و حضرت متعال را متبارک خواندم و حی سرمدی را تسبیح و حمد گفتم، زیرا که زیر این خط بکشید سلطنت او سلطنت جاودانی و ملکوت او تا ابدالآباد است. آیه 35: و جمیع ساکنان جهان هیچ شمرده می شوند و با جنود آسمان و سکنه جهان بر وفق اراده خود عمل می نماید و کسی نیست که دست او را باز دارد. در اصل میگه هیچ کس نمیتونه به دستش ضربه بزنه. این عبارتی بود که برای والدین به کار می رفت وقتی پشت دست بچه هاشون می زدن. این کارو نکن، این توبیخه. این طور میگه هیچ کس نمیتونه خدا رو سرزنش کنه، هیچ کس نمیتونه خدا رو تصحیح یا توبیخ کنه. او حضرت متعال است. یا او را بگوید که چه میکنی، از او سوال بپرسد. در همان زمان عقل من به من برگشت و به جهت جلال سلطنت من حشمت و زینتم به من باز داده شد. پس خدا وعدهش رو تا به آخر دنبال کرد و مشیرانم و عمرایم مرا طلبیدند و بر سلطنت خود استوار گردیدم و عظمت عظیمی بر من افزوده شد. میتونید بگید فیض؟ چرا نبوکدنصر بزرگتر از قبل بود؟ او قبلاً بزرگ بود، حالا بزرگتر شده. چرا خدا او رو بزرگتر کرد؟ این فیض خونده میشه. خدا دوست داره نسبت به کسانی که حاکمیتش رو اعتراف میکنن فیض داشته باشه. او دنبال راههایی میگرده که برکت بده. الان من که نبوکدنصر هستم، پادشاه آسمانها را تسبیح و تکبیر و حمد میگویم. تنها جاییه تو کتاب مقدس که خدا این طور خوانده شده. تقابل در این بابها بین پادشاه آسمان و پادشاه زمینه که تمام کارهای او حق و طریقهای وی عدل است و کسانی که با تکبر راه میروند او قادر است که ایشان را پست نماید. بله، خدا قادره. پس پادشاه زمین اقرار میکنه که پادشاه آسمان بر او حاکمیت داره. 2 درس قدرتمند در این متن برای ما هست. فکر میکنم دانیال از 2 ابزار استفاده میکنه تا این 2 درس رو بهمون نشون بده. در انتها این 2 درس رو با هم ترکیب میکنم و فکر کنم چیز مفیدی از کلام خدا این هفته خواهیم داشت که با خودمون داشته باشیم. تکرار یه ابزاره که نویسنده ازش استفاده میکنه تا نکتش رو مطرح کنه، تا بهمون بگه چطور و چه وقت انتخابات برنده یا بازنده میشن. او از زبان 3 شخصیت مختلف در 3 جای مختلف یک کلمه مشترک رو استفاده میکنه تا این حقیقت رو بهمون نشون بده. به اولی در آیه 17 نگاه کنید. این پاسبان مقدس، فرشته مقدس در رویا هست که اینطور میگه: ما میخواهیم همه زندگان چیزی رو بدونن. چی رو؟ اینکه حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی میکند و گوش کنید، آن را به هر که میخواهد میدهد و پسترین مردمان را بر آن نصب مینماید. خدا این سلطنت ها رو به کسانی میبخشه که خودش انتخاب میکنه و معمولا پسترین مردم افراد فروتن را انتخاب میکنه. او انتخابشون میکنه تا بر سلطنت ها حکمرانی کنند. آیه 25: اینجا دانیال هست که با نبوکدنصر صحبت میکنه، میگه همینطور درگیر خواهی بود تا زمانی که چیزی رو بدونی. چی رو؟ اینکه حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی میکند و گوش کنید، آن را به هر که میخواهد عطا میفرماید. خدا سلطنت ها رو به کسانی میبخشه که خودش انتخاب میکنه. آیه 32: این بار صدایی از آسمان صحبت میکنه. در صورتی که صحبت فرشته رو متوجه نشد یا حرف دانیال رو نشنید، خدا از پشت خانه به جلوی خانه صحبت میکنه و میگه هی به من گوش کنید. نبوکدنصر، رنج هات ادامه پیدا میکنه تا وقتی چیزی رو بدونی. چی رو؟ این نقل قول رو که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی میکند و گوش کنید، آن را سلطنت ها را به هر که میخواهد میدهد. اگه یک بار میگفت شاید متوجهش نمیشدیم. اگه 2 بار میگفت بازم میتونستیم متوجهش نشیم. او 3 بار یک چیز رو میگه: من پادشاه‌های جلوی خانه رو انتخاب میکنم، خدا رهبران زمینی رو انتخاب میکنه. پس چه وقت انتخابات برنده یا بازنده میشن؟ الان میخوام بهتون بگم، شاید بخواید بنویسیدش. انتخابات زمانی برنده یا بازنده میشن که خدا رأی خودش رو بندازه. در همون لحظه تو انتخابات یک شخص برنده میشه یا بقیه بازنده میشن. در لحظه ای که خدا رأی خودش رو میندازه، خدا کسی رو انتخاب خواهد کرد که کشور ما رو رهبری کنه و اون شخص انتخابات رو پیروز میشه. میگید واو، انگار خدا ریاست رو در دست داره. بله، دقیقاً اینطوره که خدا ریاست رو در دست داره. انتخابات زمانی برنده یا بازنده میشن که خدا رأی خودش رو بندازه. پیت، به نظر میرسه رأی خدا مهمتر از رأی منه. آره، رأی خدا واضحاً مهمتر از رأی شماست. حالا اگه این درست باشه، که البته درسته چون خیلی واضح برامون بیان شده، پس اگه درسته که خدا رهبران رو برای سلطنت‌های زمینی انتخاب میکنه، پس دوستان ما لازم نیست نگران باشیم. لازم نیست، دست از نگرانی بردارید. میتونید در این تضمین آرامی بگید که هر کس که در انتخابات پیروز بشه، کسی خواهد بود که خود خدا با دست خودش برگزیده. میگید اما این رهبری خدا ترسانه رو تضمین نمی کنه. نه، تضمین نمی کنه. گاهی همونطور که کتاب مقدس خوندیم، خدا افرادی خدا نشناس رو انتخاب می کنه برای جلال خودش و نیکویی ما. پس من یک رهبر خدا ترسانه رو تضمین نمی کنم، اما رهبری که خدا برگزیده رو تضمین می کنم. پس این کار رو بکنید. میخوام به متا باب 5 برید، جایی که عیسی فرمود نگران نباشید. نگران چیزی که میخورید یا میپوشید نباشید. نگران سقف بالای سرتون نباشید. به پرندگان آسمان نگاه کنید. آیا شما خیلی ارزشمندتر از اونها نیستید؟ من به اونها اهمیت میدم. مشکل اینه که ما نگران مسائل اساسی زندگی نیستیم. هستیم؟ رنج هایی که ما ازش میترسیم از نتیجه مجهولاته. رنج ما درباره موقعیت مهاجرتمونه، این که میتونیم از تایی گرم حمل کنیم یا نه، یا چقدر مالیات قراره بپردازیم. منظورم اینه که به اندازه خیلی ها توی دنیا در رنج نیستیم. خدا میگه اگه بتونی دست از نگرانی برای این چیزا برداری و فقط به من اعتماد کنی، اطمینان کنی، رهبری رو قرار میدم و شما غذا، لباس و سقف بالای سر داری. دست از نگرانی برداری. اما مطمئن باشید که رأی میدید. این به شما مجوز نمیده که رأی ندید، چون در کشور ما خدا از طریق مردم رأی میده. به همین شکل کسی رو در مقامی قرار میدیم، از طریق رأیمون. پس وقتی پای صندوق رأی میرید، بدون فکر پیش نرید و به پیغام های توییتری نگاه نکنید و بگید آه به نظر خوبه بهش رأی میدم. دعا کنید، به حضور خداوند برید و بگید خداوند عیسی، تو میخوای کی رهبر ما بشه بهم بگو. بعد اگه احساس میکنید به وسیله روح هدایت شدید به کسی رأی بدید، اون وقت بهش رأی بدید. من هرگز بهتون نمیگم به کی رأی بدید، این کار اهانت‌آوره، بلکه به کسی رأی بدید که روح خدا بهتون میگه بهش رأی بدید. همتون رأی بدید. رأی شما شاید رأی باشه که شخصی رو که خدا داره انتخاب میکنه در اون مقام قرار بده. فکر کردم بهش چقدر هیجان انگیزه. اولین درس اینه که انتخابات پیروز میشه یا شکست میخوره وقتی که خدا رأیش رو میندازه. درس دومی که بهمون داده میشه اینکلوزیو نامیده میشه. کسانی که کلاس انگلیسیشون یادشونه میدونن که اینکلوزیو رو یاد گرفتن، مثل یه قلاب میمونه. در قسمتی از یک متن علامتی هست که در پایان هم همون علامت میاد، مثل دو تا قلاب که بهتون میگه این اون قسمتیه که میخوام روش تمرکز کنید. دو قلاب ما در آیات 3 و 34 هست. در آیه 3 اینطور میگه: ملکوت او ملکوت جاودانی است و سلطنت او تا ابدالآباد. بعد در آیه 34 دقیقا همین عبارت به شکل اللاکلگی تکرار شده: سلطنت او سلطنت جاودانی و ملکوت او تا ابدالآباد است. پس خدا به ما یادآوری میکنه که ملکوت او، ملکوت خدا، مهمتر از ملکوت زمینیه که در تمام این باب داشتیم دربارش صحبت میکردیم. یادتون باشه که در باب دو یاد گرفتیم که ملکوت خدا اکنون اینجاست، اما یک روز در آینده به طور کامل شکوفا میشه. پس ما باید اکنون تجربهش کنیم و انتظارش رو در آینده بکشیم. پس تجربهش در اکنون یعنی چی؟ من تشویقتون میکنم مثل ها رو بخونید، یادتون هست، و یه مثل هست که به نظر خیلی آشنا میاد، میخوام به طور خلاصه براتون بخونمش. در متی باب 13 به این کلمات گوش کنید. عیسی بار دیگر مثلی برای ایشان زده گفت: ملکوت آسمان مثل دانه خردلی است که شخصی گرفته در مزرعه خیش کاشت، و هرچند از سایر دانه ها کوچکتر است، ولی چون نمو کند بزرگترین بقول است و درختی می شود، چنان که گوش کنید، مرغان هوا آمده در شاخه هایش آشیانه می گیرند. یک روز عیسی داشت درباره ملکوت آسمان تعلیم می داد و از همون زبان دانیال باب 4 رویای نبوکدنصر درباره یک درخت استفاده می کرد. درختی که از طریق دونه کوچکی کاشته میشه، اما اونقدر پهناور میشه که شاخه هاش به اندازه بزرگ هستند که پرنده ها میتونن بیان. در واقع میگه چنان که مرغان هوا آمده در شاخه هایش آشیانه میگیرند. یکی از دلایلی که ملکوت خدا اینجاست اینه که پرنده های خسته مکانی برای استراحت داشته باشند. پرنده ها در دانیال باب 4 و پرنده ها اینجا در متی باب 13 نمایانگر مردم زمین، انسان های کل زمین هستند. یکی از دلایلی که ملکوت وجود داره اینه که آشیانه، خانه‌ای برای مردم مهیا کنه، و مکان این آشیانه روی شاخه ملکوت خدا کلیسا خوانده میشه. ما منزلی برای پرنده های خسته هستیم، برای پرنده هایی که بالهاشون درد میکنه. اونها در تمام زندگیشون داشتن بال میزدند و شدیداً به مکانی برای استراحت نیاز دارند. ملکوت درباره مهیا کردن شاخه ها برای پرنده های خسته است. پس بذارید کل پیغام رو اینطور خلاصه کنم. نقش اصلی ما به عنوان شهروندان آسمان واقعا این نیست که روی انتخابات تأثیر بگذاریم. انتخابات زمانی برنده میشه که خدا رأی خودش رو بندازه. نقش اصلی ما به عنوان شهروندان آسمان واقعا این نیست که روی انتخابات تأثیر بذاریم، بلکه پذیرایی و خوشامدگویی به پرنده‌های خسته به شاخه خداست. تشویق من براتون این هفته اینه که چشمتون رو برای اونها باز نگه دارید. اونها همه این اطراف هستند. اونها تنهان، مشتاقند، خستند. وقتی میبینیدشون بالهاتون رو دورشون بپیچید و اونها رو به قلب خدا بکشید، در حالی که خدا به طرز شگفت‌انگیزی از طریق شما محبت میکنه. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. واقعا امیدوارم که تشویق شده باشید از این که بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه. لطفاً در برنامه بعدی به ما ملحق بشید و ما به مطالعه دانیال ادامه میدیم و با هم کشف میکنیم که چطور حتی وقتی دنیا به طور فزاینده‌ای به نظر خارج از کنترل، خوب زندگی کنیم. بی‌صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی دعا میکنم که شما مسیح رو صمیمانه‌تر بشناسید و حیات رو در او تجربه کنید. خدا به شما برکت بده. خدا نگهدار.